پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری دارم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروخ.
صندوق نفوس سازمان ملل متحد میگوید که به همکاری دیگر اداره های این سازمان کمک‌های بشری را با 4,300,000 نفر در افغانستان پارسال فراهم کرده است. UNFPA در توییت امروز گفت که این کمک به نیازمندان در مناطق دوردست رسانده شده است. ملل متحد هشدار داده که بیش از نصف جمعیت افغانستان به کمک‌های عاجل نیاز دارند. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست طالبان فردا دوشنبه را به مناسبت برگشت دوباره آنها به قدرت رخصتی عمومی اعلام کرد. انعام الله سمنگانی سرپرست مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت طالبان این موضوع را امروز در حساب توییتر خود منتشر کرد. حکومت به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در 15 آگست سال گذشته سقوط کرد و طالبان وارد کابل شدند. سازمان های بین المللی بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان از افزایش بحران اقتصادی در این کشور هشدار دادند. طالبان هنوز به شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند و بسیاری از کارمندان زن در افغانستان بیکار شده و میزان بیکاری در کشور افزایش یافته است. یک هیئت حکومت طالبان بر ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت طالبان سرگرم دیدار از مسکو است. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان به نقل از اعلامیه این وزارت گفته که هدف سفر هیئت به مسکو گسترش روابط اقتصادی و سیاسی بین افغانستان و روسیه است. این هیئت طالبان دیروز به مسکو رفت. هیچ کشور به شمول روسیه هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. مسکو اما در یک سال گذشته روابط نزدیک با حکومت طالبان داشته. رعایت حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول از خواسته های عمده جامعه جهانی از طالبان است. دکتران دستگاه تنفس مصنوعی را از سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی برداشتند و او اکنون می تواند صحبت کند. اندرو وایلی مدیر برنامه‌های رشدی این معلومات را به رسانه‌های آمریکایی ارائه کرده اما جزئیات نداده است. مرد با سلمان رشدی روز جمعه در یک مرکز آموزشی غیر انتفاعی در غرب ایالت نیویورک با چاقو حمله کرد. سارانوالان فرد مسنون را به قتل و آنچه آنها جرایم برنامه‌ریزی شده خواندند متهم کردند، اما حمله کننده به جرم خود اعتراف نکرده است. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که قوای اوکراینی سربازان روسی را که به تأسیسات انرژی هسته‌ای زاپروش یا تیراندازی کنند هدف قرار خواهند داد. هر دو طرف یکدیگر را به حمله به این تأسیسات متهم میکنند. زلنسکی در سخنرانی شبانه اش گفت که گلوله‌باری اخیر به نیروگاه هسته‌ای زاپروش یا خطر تشعشعات هسته‌ای را افزایش داده.
ساعت 5:04 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا ادامه میدهیم. سرکوب تظاهرات دیروز زنان در کابل باعث واکنش بین المللی شده است.
همکارای ما لتوکوب شدن، تعداد زخمی داریم. سطح فیلای هوایی بقدر پایین بود که با افتیدن پوچک از او گردن دست همکارای ما سوختگی برداشت.
بریتانیا میگوید که در یک سال گذشته 15,000 افغان را به این کشور انتقال داده است.
خانم پتیل میگوید در عملیات پیتینگ نزد آنان به شمار 20,000 افغان برای انتقال ثبت است که 15,000 افغان به گونه مستقیم انتقال داده شده.
شمار کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان امسال در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده است. گزارش از انکشافات اخیر جنگ اوکراین نیز داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار در جستجوی گمشدگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا میگوید طالبان برخلاف تعهداتشان حقوق همه مردم افغانستان و خصوص زنان را نقض کردند. این اتحادیه میگوید که طالبان نتوانستند یک حکومت فراگیر را ایجاد کنند که در آن به خواسته های همه مردم و خصوص زنان رسیدگی شود. این اعلامیه تازه روز یکشنبه نشر شد. در همین حال وزارت امور خارجه قطر از چگونگی برخورد طالبان با زنان ناامید شده است، اما حکومت طالبان نظامشان را به مراتب بهتر از حکومت مخلوع عنوان کرده و موضوعات مربوط به اعلامیه اتحادیه اروپا را رد می کنند. این در حال است که اعتراضات زنان روز شنبه در کابل بار دیگر از سوی نیروهای حکومت طالبان سرکوب و متفرق شد. فعالان حقوق زن این کار طالبان را زورگویی و اعتراضات زنان را پیام قوی برای جامعه جهانی عنوان کردند. همکارم با جزئیات بیشتر.
این روز اعتراضات داشتیم، اما طالبان سر ما فایر کردن، کلی ما را تیز پراکنده کردن. فعلا ما در
زنان معترض روز شنبه در اعتراض به رویکرد طالبان درباره حقوق زنان و دختران در یک سال حاکمیتشان بر افغانستان راهپیمایی کردند. این راهپیمایی در دقایق نخست از سوی افراد طالبان با گلوله پاسخ داده شد و سرکوب شد. مونسه مبارز که در رأس این راهپیمایی ها حضور داشت به رادیو آزادی گفت اعتراض کنندگان این بار بیشتر از هر بار دیگر مورد خشونت از سوی طالبان قرار گرفتند.
همکارای ما لت و کوب شدن، تعداد زخمی داریم. سطح فایرای هوایی اینقدر پایین بود که با افتیدن پوچک از او گردن دست همکارای ما سوختگی برداشته. به شمول خودم یک تعداد به داخل یک شرکت دواز داخل کردن و دروازه را قفل کردن.
اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی این راهپیمایی های زنان را غیر قانونی و بدون هماهنگی قبلی با حکومت آنها عنوان می کند. با این حال محمد بن عبدالرحمن السانی وزیر امور خارجه قطر در یک نشست خبری گفت از چگونگی برخورد طالبان با زنان و دختران در افغانستان ناامید شده است.
ما از برخی عملکردهایی که در برابر زنان و دختران افغان صورت گرفته مایوس شدیم و حکومت طالبان را تشویق میکنیم که از چنین عملکردهای دست بردارند، به حقوق همه احترام بگذارند و به همه حق کار و تعلیم را بدهند.
انتقادها از محدودیت‌های حکومت طالبان در برابر زنان در حال صورت می‌گیرد که به تازگی اتحادیه اروپا در اعلامیه حکومت طالبان را بر نقض حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان متهم کرده است. این اعلامیه که روز یک شنبه 14 آگوست منتشر شده آمده است، طالبان حکومت مخلوع افغانستان که به اساس قانون اساسی ایجاد شده بود با زور سرنگون کرده و نتوانستند یک حکومت فراگیر را ایجاد کنند که به خواسته های همه مردم به ویژه زنان در آن رسیدگی شود. این اتحادیه گفته است محدودیت های تازه بر چگونگی پوشش زنان از سوی طالبان آنها را از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی محروم کرده و این کار سبب شده است که خشونت های خانوادگی و ازدواج های اجباری افزایش یابد. اما حکومت طالبان نظامشان را به مراتب بهتر از حکومت مخلوع عنوان می کنند و اعلامیه اتحادیه اروپا مبنی بر نقض حقوق بشر و زنان را رد می کنند. زبیولا مجاهد در این مورد به رادیو آزادی گفت
ادعای اتحادیه اروپا را رد می کنیم. شواهد دقیق وجود ندارد که کدام عرصه حق بشر نقض شده باشه، به خصوص خانم ها، و ما توان داریم رسیدگی می کنیم، ولی همکاری ها نیاز است. ایوازی پروپاگند باید با افغان ها همکاری صورت بگیرد.
طالبان در حال اظهارات اتحادیه اروپا را رد می کنند که با گذشت یک سال از حکومتشان دختران حق آموزش را ندارند، کارکنان زن در اداره‌های دولتی بیکار شدند، اجازه سفر بدون محرم را ندارند، حجاب اجباری بر آنها تحمیل شده، فعالیت‌های تجارتی زنان کاهش یافته و از فعالیت‌های اجتماعی نیز محروم شدند.
یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت.
محترم الحاج ملا محمد حسن اخوند سرپرست ریاست الوزراء.
325 روز شد از بسته بودن در مکاتب بروی ما دختران که در این مدت طالبان کدام برنامه روی دست ندارند.
بیشتر از شبها که نمیتوانم نیازهای اولیه خانواده را برآورده کنم به طرف خانه نمیرم.
زنان افغانستان بیشترین باج این همه مشکلات را میکشند.
پوشش ویژه خبری در 24 اسد برابر با 15 آگوست از رادیو آزادی.
وزارت داخلی برتانیا میگوید که این کشور پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 15,000 افغان را به برتانیا انتقال داده است. با گفته مقام‌های برتانیایی برنامه انتقال حدود 5,000 افغان دیگر نیز روی دست است. این در حالی است که برخی از افغان‌هایی که با نیروهای بین‌المللی در افغانستان کار کرده بودند و هنوز در این کشور مانده‌اند می‌گویند که زندگی مملو از تهدید و هراس را سپری می‌کنند و امیدوارند تا در قسمت انتقالشان اقدام شود. همکارم با جزئیات بیشتر.
فعلاً از ترس و وضعیت ما از خانه بیرون برآمدن
نمی‌تونم. این یکی از همکاران افغان نیروهای بریتانیایی در چارچوب ماموریت قاطع ناتو در افغانستان است. او به رادیو آزادی می‌گوید به شمول او 32 تن از همکاران افغانش که نزدیک به 6 سال در ولایت‌های مختلف افغانستان افزون بر کار کردن با نیروهای خارجی دیگر با نیروهای بریتانیایی نیز در بخش امنیتی و ترجمانی کار کردند هنوز هم در افغانستان ماندند و از یک سال گذشته از زندگی در هراس و تهدید سپری می شود. این مرد به دلیل آنچه که تهدید احتمالی امنیتی در برابر خودش عنوان می کند می خواهد نامش در گزارش ذکر نشود. او می گوید تلاش های زیاده کردند تا همکاران خارجیشان آنان را از افغانستان بیرون کنند، اما تا کنون هیچ پاسخ مثبت دریافت نکردند.
خودم تقریبا 3-4 تا 4 ریکامند هر سپروایزر خارجی ما به ما داده، او هم پیش ما سرتیفیکت ها خود جنرال میلر با خود ما داده، هم سرتیفیکت ها همه چیزایشون پیش خود ماست. فعلا از ترس و وضعیت ما از خانه بیرون برآمدن نمیتونم.
پیش از این مقام های طالبان بارها گفتند که بر عملی کردن فرمان رهبرشان مبنی بر عفو عمومی متحد هستند و از خروج کسی از افغانستان خوشنود نیستند. این در حال است که پیش از این نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در یک گزارش گفتند افراد حکومت سرپرست طالبان از 15 اگست تا 15 جون نزدیک به 160 مقام های حکومت مخلو را گشتند و با این کارشان عفو عمومی را که اعلام کرده بودند نقض کردند، اما طالبان آن زمان این گزارش را نیز رد کرده بودند. این در حال است که به تازگی پریتی پتل وزیر امور داخلی بریتانیا در یک ویدیوی آنلاین که به مناسبت نخستین سالگرد عملیات پیتینگ با خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان نشر شده گفته است آنها به حمایت از همکاران افغانشان ادامه خواهند داد. او گفت بریتانیا بر تلاش هایی که در حمایت از مردم افغانستان انجام داده بسیار افتخار می کند. این برای تعهد کامل ما به انسانیت و مردمی که از ظلم و ستم فرار می کنند کار ضروری است. ما با مردم افغانستان که در کنار ما هستند رابطه اعتماد داریم و ما نیز در کنار آنها خواهیم بود. خانم پتیل می گوید در عملیات پیتینگ نزد آنان به شمار 20,000 افغان برای انتقال ثبت است که 15,000 افغان به گونه مستقیم انتقال داده شدند و 5,000 تن دیگر نیز به بریتانیا منتقل خواهند شد. این در حال است که پیش از این بن والز وزیر دفاع بریتانیا گفته بود کارزار نظامی 20 ساله در افغانستان به ناکامی انجامید. پس از حاکمیت طالبان در 15 اگست سال 2021 بر افغانستان، هزاران افغان بر علاوه کشورهای آمریکایی و اروپایی به بریتانیا نیز انتقال داده شده و در آنجا سهولت‌های زندگی برایشان فراهم شده است. اما این روند هنوز هم ادامه دارد و هر از گاه آن افغان‌هایی که به خاطر وظایف و فعالیت‌های پیشینشان با کشورهای غربی مورد تهدید و هراس از سوی طالبان قرار دارند از افغانستان به کشورهای امن منتقل می‌شوند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
حکومت برابری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در 15 آگوست سال گذشته سقوط کرد و طالبان وارد کابل شدند. ویسنا سعیدی نویسنده و فعال حقوق زن از آن روز خاطرات زیادی دارد. او پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان وظیفه‌اش را از دست داد و با خانواده خود به بیرون از کشور آواره شد. همکارم ستاره فروغ با بانو سعیدی گفتگو کرده و نخست از او خواسته که چشم دیدش را از روز ورود طالبان به کابل قصه کند.
صبح بود که من به خاطر اخذ پول خواستم که به بانک برم و در یکی از نزدیکترین نمایندگان بانک رفتم و اونجا تعداد زیادی از مردم صف بسته بودن، حدود 300 نفر پشت بانک صف بسته بودن ولی کسی نبود که با اونا جواب بده. من مجبور شدم که به نمایندگان های دیگری از بانک سر بزنم و این زونه در جاده های خلوت کابل سرگردان دنبال یک از منگزه زبان میگشتم. کوچه ها خالی بود، درگاه خالی بود، از شهر رویش وحشت میدارید. شهر به مرده میمان، روح نداشت، روان نداشت. شوری در میان مردمی که پشت دروازه های بانک صف بسته بودن دیدم و همه گیه گله بسی خانه های خود حرکت میکرد. من دیگه ندارستم چون خانه رفتم.
در این یک سال چی تغییرات در زندگی شما وارد شد؟ چی چیزهایی را از دست دارید؟
تغییرات نه تنها در زندگی نه، بلکه در زندگی تمام انسانهایی که در خواب زندگی میکردن با وجود آمد. فاجعه هایی با وجود آمد که هنوز فراموش ما نشده. نخستین فاجعه ای که پس سقوط کابل، در نخستین روز سقوط کابل البته میتونیم از روی یادآوری کنیم، سقوط جوانایی بود که از بال طیاره سقوط کردند. حملات انتحاری که در میدان هوایی رخ داد، کودکایی که زیر دست پا شدند و موج مهاجرینی که به خاطر فرار از وطنشان، به خاطر فرار از پاکستان، به خاطر زندگی آرام، به خاطر ترس و وحشتی که داشتند با خشونت‌های طالبان مواجه شدند. و این فاجعه انسانی بود که هرگز فراموش نمیشه. نخستین اقدام طالبان سلب حق کار از زنها، نخستین اقدامی بود که ما با او مواجه شدیم و ما به عنوان یک زن که کارکن بودم، این بر من غیر قابل قبول و تحمل بود. سلب ابتدایی ترین حق زنان و دختران که همو حق آموزش زنان است، این حق انسانی، حق شهروندی و حق اسلامی هر زن افغان و هر دختر افغان است، این سلب کردیم از دختران. این قابل فراموشی نیست.
شما دقیقا چه وقت به بیرون از افغانستان رفتید و آواره شدید؟
در یک نیمه شب سر خانه خدا، وسایلی که از ما باقی مانده بود، کتابای ما، نوشته های ما، همه چیز رها کردم و به یک کشورهای همسایه آواره شدیم، مهاجر شدیم. در حالی که هنوز هم آرامش نیستیم، هنوز هم از بیکاری رنج میبریم، هنوز هم از بی‌سرنوشتی رنج میبریم، هنوز وطنی نداریم که از ما باشه و بر خود برنامه ترتیب بدیم.
شما تنها افغانستان را ترک کردین یا با اعضای خانواده؟
افغانستان با اعضای خانواده ترک کردم، به دلیل از اینکه در روزهای نخست که تلاشی خانه به خانه جریان داشت، در اون روزا به دلیل از اینکه ما خانواده فرهنگی بودیم، به دلیل از اینکه ما در نظام کار میکردیم و به دلیل از اینکه من یکی از فعال جامعه مدنی بودم، خانه ما از سوی طالبان نشانی شده بود و ما با بسیار وحشت ترس زندگی داشتیم. کتابخانه بسیار کوچکی داشتم که در کنج اتاقم جایگزین شده بود و در او با صدها کتاب داشتم. ما اکثریتش در روزهای نخست ما پاره کردیم. شبها تا به صبح من میشیشتم، کتابای خود، نوشته های خود، بالستای خودم پاره میکردم و نیمه شبها در کوچه های کابل رها میکردم. در کنار از این کسیت های خود، سوابق کاری خود، اسناد خود، همچنان عکس هایی که در جریان کار و در جریان وظیفه برداشته بودیم، تمام شما پاره کردیم و به کوچه های کابل افکندیم، به دلیل اینکه خانه ما از طرف طالبان نشانی شده بود که باید تلاشی شود.
ویسنا سیدی، نویسنده و فعال حقوق زن، از تغییراتی که در زندگی وی بعد از برگشت طالبان به قدرت در یک سال گذشته وارد شد صحبت کرد. یونیسف میگوید که شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان امسال در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده است. میلانی گالوین، مسئول بخش تغذیه یونیسف، به خبرگزاری رویترز گفته که 1.1 میلیون کودک افغان زیر سن 5 سال در سال 2022 از سوی تغذیه رنج میبرند. در همین حال شمار از والدین کودکان مبتلا به سوی تغذیه حکومت طالبان را مقصر وضعیت کودکانشان میدانند. طالبان اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. همکارم با جزئیات بیشتر.
یکی از ده ها کودک افتاده در بستر بیماری. نوع تغذیه بیماری است که هر روز بیشتر از پیش به جان کودکان افغان می افتد. در گزارش تصویری که خبرگزاری رویترز از کودکان سوء تغذیه در بستر و مادرانشان ساخته است، مادری با گریه از ناچاری و بیماری دختر چند ماهش سخن می گوید.
خیلی ناراحت هستیم، کل ما از خورد و خواره هایش شوار ما، کل ما خواهمت هستیم، حتی شوارم ده گفته خدا بیخی برام تون ایران میرم. گفت که ما شرمت با من نه دوای شگرفته بیتون نه شیر شگرفته بیتون دختر پیشوری چشم باید باید بیره من چطور کنم.
در این ویدیو دیده می شود که چندین کودک سوء تغذیه در یک اتاق بستر شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در کابل کنار همند، آن هم در هوای گرم. مادران این کودکان تلاش دارند با پکه های دستی یا تکه کاغذی فضای محیط را برای کودکان بیمارشان تا حدی خنک نگه دارند. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل به تازگی گفته است که 1.1 میلیون کودک زیر سن 5 سال در سال 2022 دچار سوی تغذیه شدند. عارفه مادر دو کودک است. این بانو در گفتگو با رادیو آزادی میگوید پیش از حاکمیت طالبان او و شوهرش ماه 27000 افغانی درآمد داشتند. او میگوید اما اکنون 50 افغانی عاید روزانه شوهرش است، یعنی ماه 1500 افغانی. عارفه میگوید در کابل زندگی میکند و خودش هم بیکار است. به گفته عارفه آنان توان تغذیه مناسب اطفال 4 ساله و 7 سالهشان را ندارند.
کلگش تخصیر طالب است که آمده هیچ حکمت نمیتونه کل کودکا گشنه است، نمونیش کودکای مست دوتا کسوی تخصیش نماله. از وقت طالب آمده ما اید مروی خوبی خوشیر ندیدیم.
سبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش و پرسش های رادیو آزادی در مورد این اتهام ها به حکومت طالبان پاسخ نداد. با این وجود یونیسف وضعیت کودکان را زیر حاکمیت طالبان بدتر از پیش توصیف کرده. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل همچنان گفته شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه شدید که در مراکز صحی افغانستان تحت درمان قرار دارند تا ماه می سال 2022 به 28000 تن رسیده، در حالی که به گفته یونیسف این رقم در همین مدت سال پیش 18000 تن بوده. میلانی گالوین مسئول بخش تغذیه یونیسف به خبرگزاری رویترز گفت
در طول یک سال گذشته یا بیشتر تردید وجود ندارد که شمار کودکانی که به شدت دچار سوء تغذیه هستند دو برابر شده است. من این رقم را در حال بهبود نمی بینم، بل می بینم که بدتر می شوند.
سخنگوی حکومت طالبان در مورد این گفته های یونیسف و پرسش های رادیو آزادی تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. اوچا یا اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد هم با نشر اعلامیه‌ای در 11 آگوست امسال گفته است نزدیک به 25 میلیون افغان زیر فقر زندگی می کنند و احتمالاً 900000 تن کارشان را از دست دادند. پیش از این حکومت طالبان گفته است برنامه های اقتصادی دارد که نیاز به زمان دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه انکشافات اخیر جنگ اوکراین را دنبال می‌کنیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که قوای اوکراین هر سرباز روسی را که بر نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا تیراندازی کند هدف قرار می‌دهند. این در حالی است که کیف و مسکو یکدیگر را با آتشباری به سمت نیروگاه متهم می‌کنند. همکارم مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در مورد را تقدیم می‌کند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید هر سرباز روسی که این نیروگاه را مورد تیراندازی قرار دهد یا بر آن راکت پرتاب کند باید بداند که او هدف نیروهای ویژه استخباراتی اداره استخبارات و قوای اوکراین قرار میگیرد. رئیس جمهور زلنسکی این سخنان را در پیام ویدیویی روزمره خود شام دیروز شنبه بیان کرده است. وضعیت در این نیروگاه اتمی در این هفته نگرانی سازمان ملل متحد و اداره بین‌المللی انرژی اتمی را نیز برانگیخت. هر دو گفتند که به ناظران اداره انرژی اتمی اجازه داده شود که از این دستگاه دیدن کنند. در این حال انتونی گوتیرش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان غیر نظامی شدن ساحه اطراف نیروگاه اتمی زاپوروژیا شده است. کشورهای غربی از مسکو خواستند که قوای خود را از این نیروگاه اتمی بیرون بکند. این دستگاه مدت زمان کوتاه پس از تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه تحت کنترل نیروهای روسی قرار دارد، اما هنوز انجینران اوکراینی در آن کار میکنند. در این حال اداره استخبارات نظامی اوکراین دیروز شنبه از تحرکات تازه روسیه در اطراف نیروگاه اتمی زاپوروژیا هشدار داده است. این خبر را والی منطقه‌ای که نیروگاه زاپوروژیا در آن موقعیت دارد هم گزارش داده که دستگاه تحت راکت پراگنی تازه نیروهای توپخانه روسیه قرار گرفته است، اما روسیه این ادعا را رد کرده است. مسکو میگوید قوای اوکراین 9 مرمی توپ را بر اطراف نزدیک دستگاه پرتاب کردند. ولادیمیر روگوف یکی از اعضای اداره منطقه مستقر در مسکو روز جمعه گفت که این عملات ممکن است که باعث از کار افتادن یکی از جکتورهای این نیروگاه هسته‌ای شده باشد. در میدان نبرد وزارت دفاع روسیه دیروز شنبه مدعی شد که کنترل کامل روستای پیسکی در حومه دونسک را به دست گیرد. اما بعداً فرمانده نظامی اوکراین گفته که جنگ شدید در شهر پیسکی ادامه دارد. این ادعا را نمیتوان به طور مستقل تایید کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
نظر به معلوماتی که رادیو آزادی به دست آورده، در یک سال حاکمیت طالبان در افغانستان 34 خبرنگار توقیف شدند. این خبرنگاران از چند ساعت گرفته تا چند ماه در توقیف بوده و یک تعداد آنها هنوز هم در زندان هستند. همکارم با جزئیات بیشتر.
من گفتم که من یک ژورنالیست هستم، گفت که اصل کار دومون هم در ژورنالیستان سره ده. دستای ما از پشت سر ولچک زدن.
وارث حسرت از جمله خبرنگار انگشت شمار می باشد که حاضر شده است سرگذشت جریان توقیف خود را با رادیو آزادی شریک بسازد. او که مسئول برنامه های سیاسی تلویزیون آریانا بود، در 31 ماه جنوری سال 2022 توقیف شد و 3 روز در حبس سپری کرد. آقای حسرت به رادیو آزادی گفت استخبارات طالبان در سرک دارلمان از پیشروی دفتر تلویزیون او را دستگیر کردند و با لت و کوب او را به دفتر امنیت ملی انتقال دادند.
دمیرا وقتی که ما را می بردن توهین، تحقیر و کلمات زشت را می گفتن، بعد می گفتن که شما شاید این موترهای رنجر زیاد ششته باشین، شما خو بسیار از بقایای اون نظام هستین، ژورنالیست ها جاسوس هستن در ذات خودش. کم صدای خود که کشیدیم یک چند لغت وار کردن، چون ما دیم سخت فقدیده بودیم، دستای من بسته بود، یک حالت بسیار زشت و دستم بسیار درد میکرد چون بسیار به سختی اونا را بسته کرده بودیم.
حسرت میگوید او چند ساعت را در دفتر امنیت در ششدرک سپری کرد و از آنجا با چشمهای بسته به زندان بگرام فرستاده شد. او از اولین شب توقیف خود میگوید
با یک اتاق انداختن، یک اتاق یک سلول بود و در این سلولا تشناب هم در سلول بود و وقت شب شد و برام یک نان لوبیا آوردن، همراه یک نان خشک و لوبیا بسیار خراب بود. ما از لوبیا نخوردم. وقتی که دوباره آمدن میخواستن این قابا یا این پتنوسایی را که دو لوبیا بود میگرفتن و گفتم که چرا تو نانم جای ده نخوردی، دوباره مورد ضرب شتم قرار دادن، با ریم سیلی زدن و توهین میکردن و با لگتای خود به پشت سرم و با زو یک قفاق زدن به روی و بس صورتم شروع کردن. تقریبا 3 شب ما به می وضعیت که هر 2 ساعت با تو نامی آمدن و هر توهین و تحقیر میکردن، دشنام میدادن، به این وضعیت سپری شد.
وارث حسرت 3 شبانه روز را در توقیف به سر برد و بدون آنکه جرم و گناهش معلوم شود دوباره آزاد شد. اسلم حجاب خبرنگار دیگر افغان است که در توقیف طالبان به سر برده. هرچند او از شکنجه و ضرب و شتم چیزی نمی گوید، ولی می افزاید که زندان طبعاً مشکلات خود را دارد.
چشمهایم را بستند، مرا بردند، چند روز را با آنها گذراندیم. طبعا توقیف جنجال و مشکلات خود را دارد. در این 4 روز و 3 شب من به تلفن دسترسی نداشتم و خانواده هم نمی دانستند که من در کجا هستم.
آقای حجاب از مؤسسات داخلی و خارجی حامی رسانه ها ناراض است. او می گوید که از همه خواهان کمک و بیرون رفتن از افغانستان شد، ولی هیچ یک از این بنیادها به صدای او گوش ندادند. اینها تنها 2 خبرنگار نیستند که در یک سال گذشته میله های زندان طالبان را دیدند، بلکه رادیو آزادی معلومات به دست آورده که در این مدت 34 خبرنگار در کابل و ولایات توقیف شدند. به اساس این معلومات کابل در صد فهرست قرار دارد که در این یک سال 19 خبرنگار از سوی طالبان در آن بازداشت شدند. علاوه بر آن در هرات 2 خبرنگار، در فاریاب 4 تن، در پکتیا 1 تن، در اروزگان 3 تن و همچنان در ولایات هلمند، بلخ و کاپیسا در هر یک حداقل 1 خبرنگار توقیف را از سر گذرانده است. شمار توقیف شدگان ممکن است از این هم بیشتر باشد، ولی ما درباره کسانی صحبت میکنیم که بازداشت آنها رسانه‌ای شده و یا بنیاد حمایت از ژورنالیستان نی در وبسایت خود نامهای آنها را ثبت کرده است. ما در کابل و ولایت حداقل با 5 خبرنگار دیگر توقیف شده تماس گرفتیم، ولی یکی از آنها هم حاضر نشد که با شرط گرفتن نامشان با ما صحبت کند. آنها میگویند که اگر صدا و نامشان نشر شود شاید به بهای جانشان تمام شود. یکی از آنها که ما صدایش را نشر نمی کنیم گفت در توقیف طالبان بدون دلیل شکنجه می شد، یک محافظ زندان بر پاهای برهنه وی بابود بالا می شد. او ادامه می کند که با پلاس اعضای مخصوص بدنش را شکنجه می کردن.